أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره در امر اول و تنبیه اول به صدد بیان اینه که آیا شرایط بیع در بیع معاطاتی معتبر است یا نه، و آیا خیارات بر بیع معاطاتی مترتب می شود یا نه، و آیا احکام خاصه بیع مثل کل مبیع تلف قبل قبضه، احکام بیع مثل زمان مبیع قبل القبض یا حرمت خیار حرمت ربا در بیع، آیا این امور بر بیع معاطاتی مترتبه یا نه؟ پس شیخ قدس سره در امر اول به صدد بیان در تنبیه اول به صدد بیان سه امر است: یکی اعتبار شرایط بیع و عدم اعتبار در معاطات، یکی ترتب خیار و عدم خیار، سوم ترتب احکام بیع مثل حرمت ربا، مثل زمان مبیع قزمان قبل القبض، مبیع قبل القبض، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال مالکه. راجع به بحث اول و امر اول، حاصل کلام شیخ قدس سره این بود که اگر در باب معاطات قصد ملکیت باشد و قائل هم شدیم به افاده ملکیت، در اینجا شرایط بیع درش معتبر است و ادله شرایط بیع او را شامل می شود، برای اینکه معاطاتی که قصد ملکیت دارد و افاده ملکیت هم می کند ولو ملکیت جائزه، این بیعون و بیع که شد ادله شامل حالش می شود. و اما اگر قائل شدیم که نه، در معاطات مال جاییست که قصد اباحه شده و اونیم که برش مترتب می شود اباحه است، اصلا معاطات مال جاییه که قصد اباحه شده، اونیم که برش مترتب می شود اباحه تصرف و اذن در تصرفه، در اینجا هم مسلم ادله شرایط بیع شاملش نمی شود، بر اینکه بیعنی قصد اباحه شده بیعنی و ادله شرایط بیع شاملش نمی شود، منتها صحت او را اگر از الناس مسلطون علی اموالهم گفتید ثابت می شود. لازمه اطلاق الناس مسلطون اینه که شرایط بیع درش معتبر نباشد، اطلاق اقتضا می کند هر شرطی را که شک کردیم معتبره یا نه بگیم الناس مسلطون علی اموالهم و معتبر نیست. و اما اگر دلیلش اجماع و سیره باشد، دلیل لبی باشد، میگیم معاطاتی که قصد اباحه شده تفید الاباحه بل اجماع و بسیره، خب لازمش اینه که اقتصار بر قدر متیقن بشود، بر اینکه دلیل لبیه، و بگیم معاطات مقصود و به حال اباحه مفید اباحه است اگر همه شرایط بیع را داشته باشد، چون قدر متیقن از اجماع و سیره اونجاییست که شرایط بیع را داشته باشد. و اما اگر گفتیم معاطات مال جاییست که قصد ملکیت شده ولی برش بار می شود اباحه، معاطات مال جایی که قصد ملکیت شده ولی برش بار می شود اباحه، در اینجا هم شیخ فرمودن که ادله شرایط شاملش می شود برای اینکه این بیع است، ولو شارع آمده و فرموده مفید ملکیت نیست، اما بیع عرفیه. وقتی بیع عرفی شد ادله شرایط شاملش می شود. این حاصل همه حرف های شیخ. در این فرمایشات شیخ یکی دو تا نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی این که شیخ فرمودن اگر قصد اباحه بشود در معاطات و مفید اباحه هم باشد، دلیل اگر الناس مسلطون است، اطلاقش اقتضا میکنه شرایط بی معتبر نباشه. نکته ای که اینجا هست اینه که الناس مسلطون نمیتونه دلیل باشد. این حالت اشکال مبناییه. الناس مسلطون نمیتونه دلیل باشد. چرا؟ چون الناس مسلطون مشرع نیست، نمیتونه تشریع کنه، بلکه در ظل تشریع آمده، نه فوق تشریع. دون تشریع است، لا فوق تشریع. و به عبارت اخرى الناس مسلطون آمده افاده کند مردم مسلطن بر انواع تصرف ها، ببخشن، سول کنن، بی کنن، عاریه. این انواع تسلط ها را الناس مسلطون میگه مردم مسلطن. نمیشه به یک کسی گفت که تو حتما باید بفروشی، میگه میخوام هبه کنم. الناس مسلطون علی امواله. اما کیفیت این عقود را که قانون است و شرعه دیگه ناظر به اونی. الناس مسلطون علی اموالهم در نقل ها و انتقال ها، هر جوری بخوان نقل و انتقال کنن، اما نه الناس مسلطون علی اموالهم در کیفیت انتقال. بگه من میخوام با بیع به صیغه نقلش کنم و بیع به غیر صیغه رو من کافی نمیدونم، من میخوام بیع کنم با جهل در ثمن و بدون جهل را و جهل در ثمن را مضر نمیدانم. این نیامده تشریع کند. مردم مسلطن در اموال خودشون، یعنی در نقلش، در اموالشون به ماهی اموالهم، نه در کیفیت نقل. کیفیت نقل ربطی به افراد ندارد، کیفیت نقل مربوط است به قانون و به شرع. الناس مسلطون علی اموالهم به ماهی اموالهم، لا ان الناس مسلطون علی اموالهم و علی شرع فی اموالهم. شرع نسبت به اموال و کیفیت انتقال را الناس مسلطون برش دلالت نداره. میتونید بگید الناس مسلطون مشرعنی، میتونید بگید الناس مسلطون دون الشرع است، لا فوق الشرع. میتونید بگید الناس مسلطون آمده انتقال انواع انتقال ها را تجویز کند، نه کیفیت انتقال ها. سرش واضح، ظاهر عبارت بیش از اینو نمیفهمونه. مردم مسلط بر اموالشونن، نه مسلط بر شرع نسبت به اموال و قانون نسبت به اموالشون هستن که بگه من میخوام مالم را به غیر منتقل کنم با قرار در مسمن، من میخوام این کار رو بکنم. الناس مسلطون علی اموالهم، این از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده نمی شود. این یه نکته. نکته میدونم ظاهرش بی کنه هبه کند، بحثی نی. الناس مسلطون علی اموالهم به ماهی اموالهم، اضافهش در اختیار اوناست، بی کنه، اجاره بدهد، هبه کند. اما میگه من میخوام مالم را به غیر بدهم با جهل در مسمن، میگیم آقا جهل در مسمن مضر، نه نبی و عن بیع الغرر. میگه نه آقا اون معارض است با الناس و سلطون علا امواله. و به عبارت اخرى اگر الناس مسلطون على اموالهم مشرع باشد و ناظر به کیفیت نقل و انتقال، همه ادله شرایط باید مقید و مخصصش باشد. یلزم که الناس مسلطون على اموالهم تقیید بخورد به تمام ادله شرایط و قیودی که مالک نمیخواد اون شرایط و قیود را مراعات کند، یعنی الناس مسلطون باید به اونا تقیید بخورد، چون اونا میگه حق ندارد، این میگه حق دارد. این یه نکته. حالا درسته، به جزه بفرمایید من حالا اولا نقض کنم بعد حل. هر کی چیزی در دستشه اماره ملکیتش هست یا نه؟ جواب بده دیگه. هر چیزی در اختیار کسی نشانه ملکیت هست یا نه؟ چرا پس شارع اومده گفته که چی، من استولا علی شیء فهو له؟ همه مردم قبول دارن که مستولا یعنی ید. آقای بزرگوار من نقض دارم میکنم، نه نخودی، من دارم نقض میکنم، میگم اونا مردم میدونستن، شارع گفته. همه مردم میدانن که عقود و شروط باید به شکار کرد، وفا کرد، این ارتکازی عقلا است. در این حال شارع آمده فرموده همه مردم میدونن ظلم بده، در این حال شارع اومده فرموده اولا نقض. و لازمه فرمایش شما اینه که شارع مقدس هیچ کجا حکم امضایی نداشته باشد، فقط همه چیزی رو بگد که خودش میگه، از خودش بگه. حالا بعد بیا تا اون قصه منبری رو بعد از مباحثه برات بگم، تا از خودش مثلا بگه. این که این اولا. ثانیا این عمومات و اطلاقات میاد که در مواردی که ما شک کردیم بتونیم به این عمومات و اطلاقات تمسک کنیم، و ثالثا این عمومات و اطلاقات میاد که بفهمونه منم اونی که شما میگی چی، منم قبول دارم، من هم مثل شما. این برای اینه که بفهمونه اونی هم که من میگم قبول دارم. اجازه فرمون رد بشیم. نکته دومی که در اینجا هست این که شیخ قدس سره فرمودن اگر قصد اباحه شده، قصد ملک شده و قائل شدیم به اباحه، اینجا ولو بیع شرعی نی، اما بیعون عرفیون و ادله شرایط بیع شاملش می شود. شبهه اینه که اگر قصد ملک شده و اباحه آورده، این بیع عرفی هم نی، چون بیع عرفی اونه که ملک بیارد، قصد ملک شده ولی اباحه بیارد، اینو عقلا بی نمیدونن. یا باید بگید یه معاوضه مستقله است، یا باید بگی فاسده. و الا قصد ملک شده، میخواستم این کتاب مال شما باشد با معاتات، شارع آمده رغمن لانف متعاتیین، گفته مال اون نمیشود، اباحه چه دارد تصرف. خب اگر اباحه تصرف دارد، بیع عرفی نیست، نه اینکه بیع شرعی فقط نی، بیع عرفی هم نی، عرف بیعش نمیدونه، شارع هم بیعش نمیدونه، ادله شاملش نمیشود، چون بیع اونیه که مفید ملک باشد. اینم یه شبهه‌ای که به کلام شیخ قدس سره هست. بحث دوم، امر دوم درباره احکام بیع است که آیا بر معاتات بار می شود یا بار نمی شود. می فرماد و به ما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیه ایزن، درباره احکامش دو صد به آخر صفحه مونده، صفحه 87. و به ما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیه ایزن و این خصصنا الحکم بالبیع، ولو ما قائل بشیم که ربای معاوضی فقط در بیع میاد، باز بیع معاتاتی هم ربای و معاوضیش حرامه. بل ظاهر التحریم حتی عند من لا یراها مفیدتا للملک، حتی اونیم که افاده ملک نمی کنه به نظر او هم بر ظاهر اینه، بر اون مبنا هم رباش حرامه. لأنها معاوضت عرفیه و لم یفد الملک، یک معاوضه است و معاوضه عرفیه که شد ادله حرمت ربا میگیردش. بل معاوضت شرعیه اعترف به الشهید رحمه الله فی مواضع من الحواشی حیث قال ان المعاتات معاوضت مستقلت جائزت او لازمه انتا. ولو پس بنابراین ربا در اون جایی که قصد ملک باشد حرمت ربا درش میاد. ولو قلنا به ان قصد المتعاطی مقصود المتعاطی این الاباحه للملک، حالا اگر ما قائل شدیم در باب معاطات مقصود اباحه است، آیا حرمت ربا میاد؟ فلا یبعد ایزن جریان الربا لکونها معاوضتن عرفه. اینم امر دوم. پس حاصل امر دوم اینه که ادله حرمت ربا معاتاتی را که قصد اباحه داره، قصد ملک دارد، شامل او می شود. چه قائل بشیم به مفید ملکیت، چه قائل بشیم به افاده اباحه. برای اینکه اگر قائل به ملکیت شدیم که میشه کی؟ بیع. اگر قائل هم شدیم که مفید اباحه است، باز ولو بیع شرعی نی، اما شیخ عقیدش بیع عرفیه. وقتی بیع عرفی بود ادله حرمت ربای در بیع شاملش میشه. این حرف شیخ بنا در اون جایی که معاتات با قصد ملکیت باشه. خب شبهه‌ای که ما در بحث قبلی داشتیم در اینجا هم میاد که اگر معاتاتی مقصود از او اباحه است، مقصود از او ملکیت است و اباحه برش مترتب شده، این نه بیع شرعیه نه بیع عرفی. بنابراین چطور میتونید ادله حرمت ربای بیعی را درش بیارید؟ این لیس به بیع عرفن کما انه لیس به بیع شرعن. و اما در معاتاتی که قصد اباحه شده، ایشون میفرماد در اونجا هم ادله حرمت ربا میاد، برای اینکه یه معاوضه است، اباحه این در مقابل اباحه اون، یا این کتاب برای شما مباح در مقابل اینکه اون پول برای من مباح. معاتاتی هم که قصد اباحه شده معاوضه است. وقتی معاوضه بود، ما اگر گفتیم حرمت ربای معاوضی اعم است از بی و مطلق المعاوضات، شاملش میشه. لکن امر به تأمل فرموده و لقد اجاد فی الامر به تأمل، برای اینکه ما اگر قائل بشیم حرمت ربای معاوضی اختصاص به بی ندارد و در همه معاوضات میاد، اما معاوضاتی که درش نقل و انتقال باشد، ملکیتی باشد، نه معاوضه‌ای که فقط اجازه در کیه؟ اجازه در تصرفه. بنابراین اگر ما قائل شدیم به اختصاص حرمت ربا به بیع ربوی و در مطلق معاوضات گفتیم جریان ندارد، فقط در کدوم معاتات راه دارد؟ در معاتاتی که قصد به الملکیه و ترتب علیه الملکیه. اما اگر قصد به الملکیه و ترتب علیه الاباحه، راه نداره، برای اینکه بیع نیستش. کما این که اگر قائلم شدیم به جریان ربا در مطلق معاوضه، باز در قصد به الملک و ترتب الاباحه راه ندارد، برای اینکه نقل و انتقالی حاصل نشده. و اما معاتاتی که قصد به الاباحه و رتب علیه الاباحه، اینجا هم ادله حرمت ربا درش راه نداره، برای اینکه نقل و انتقالی نیومده. اینم راجع به امر دوم در تنبیه اول. امر سوم بس در اینجا همونی که خود ایشون امر به تأمل فرمودن بیان وجه تأمل بود، اما جریان خیارات می‌فرماد و اما حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم، چون جریان خیار در معاطات بعد اللزوم بعدن میاد که با تلف اگر گفتید شما معامله لازم می‌شود، و اما جریان و حکم جریان الخیار فیها قبل اللزوم فیمکن نفیه علی المشهور، بگیم نه خیار درش راه نداره، لأنها اباحت عندهم فلا معنا للخيار، معنای برای خیار نداره. و این قلنا به افادت الملک، اما گفتیم معاطات مفید ملک، لکن ملک چی؟ جائز، چون ملک لازم که بس نیست، ملک جائز. فیمکن القول به ثبوت الخيار فیه مطلقا، چه خیاراتی که مال بیعه مثل خیار مجلس، چه خیاراتی که مال مطلق معاملاته مثل خیار عیب مثلا خیار شرط، یمکن القول به ثبوت الخیار فیه مطلقا بناءً على سیرورتها بیعاً بعد اللزوم، بگیم بعد اللزوم بیع میشد، کما سیاتی عند تعرض الملزمات، فالخيار موجود من زمان المعاطات، از همون زمان معاطات، با اینکه ملک ملک جائزه اما خیار در اونجا وجود داره، لکن اثرش کی ظاهر می شود؟ بعد از لزوم، شبیه واجب معلق که وجوب فعلیه ولی واجب استقبالیه. فالخيار موجود من زمان المعاطات الا ان اثره يظهر بعد اللزوم، میگه چه فایده داره؟ میگه خیار هست ولی آثارش کی میاد؟ بعد میاد. و علا هازا اثرش اینه یصح اسقاطه، همین بعد از معاطات میتونه ساقطش کنه، میتونه مصالحه کنه بر او قبل از لزوم. و یحتمل ان یفصل بین الخیارات المختصت بالبیع فلا یجری، در اون افاده ملک بگیم راه نداره، لاختصاص ادلتها بما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، اونا جایی که از غیر راه خیار بیع لازم باشه، و بین غیرها که خیار الغبن والعیب بالنسبت الی الرد دون العرش، چون عرش با جواز هم میسازد، فیجری لعموم ادلتها، و اما حکم الخیار بعد اللزوم فسیاتی بعد ذکر ملزمات. پس ایشون در باب معاطات بنابر افاده ملک جائز چند احتمال ذکر کردن، یکی اینکه بگیم از همون زمان معاطات همه خیارات وجود دارد لکن اثرش که بعده، یکی تفصیل قائل بشویم. اشکال کردن به مرحوم شیخ قدس سره که اگر ملک جائزه بیع جائزه، جعل خیار در اونجا لغوه. شما می‌فرمایید معاطات مفید ملکیت است، ملکن جائزا و معاطات جائزه، خب اگه جائزه جعل خیار چه فایده دارد؟ لغوه. طرف اگه میخواد به همش بزند به اعتبار جوازش به هم میزند، مثل جعل خیار در هبه، شما اگر بخواید هبه را بگید خیار درش جعل شده، لغوه برای واهب، چون واهب میتونه خودش رجوع کند، یا عاریه یا ودیعه، جعل خیار لغوه چون اثری برش بار نمیشود. و در باب امور اعتباریه بارها گفته ایم احتیاج به ترتب اثر داره، این اشکال، لکن این اشکال به شیخ وارد نیست و خود شیخ از این اشکال جواب داده، توجه داشته به این اشکال، می‌فرماد بله الان اثر ندارد، بعد اثرش ظاهر می‌شود، لکن فایدهش چیه؟ اثرش چیه؟ اسقاط و مصالحه. معاطات رو که انجام گرفته است، اگر خیارات نداشته باشد طرف میتونه به هم بزند، میتونه باقی بگذارد. اما اگر گفتیم خیار دارد اثرش بعد از لزومه، طرف میتونه الان بگه آقا اون اثری که بعد از لزوم میاد که بعدها میتونم به هم بزنم، یا یه پولی به من بده که این حق خودم رو چکار کنم؟ ساقط کنم. پس شبهه به شیء قدس سره که در ملک جائز و معاطات جائزه جعل خیار لغوه، این وارد نی. خود شیخ از این اشکال جواب داده، اثرش اسقاط است و مصالحه. لکن شبهه‌ای که به شیء قدس سر است اینه که ما دلیل بر اینجور خیاری نداریم. ما در باب ادله خیارات یک خیاری که شبیه واجب معلق باشه دلیل ندارد. ادله خیارات جعل میکنه خیار را با تمام آثارش از همون اول یا از زمان بعد. در ادله خیارات ما دلیلی نداریم که بگه خیار مجلس الان آمده اما اثرش کی ظاهر می شود؟ بعد از لزوم، بعد از تلف مثلا عهد المالین. دلیلی بر اینجور خیار ما نداریم. به عبارت اخرى ثبوتاً اشکال ندارد خیار بالقوه و خیار شبیه واجب تعلیقی، ولی از نظر اثبات ما چنین خیاری را نداریم. بل لکه ان تقول که ادله خیار مجلس نفی می کند او را، بر این که البیعان بالخیار مالم یفترقا و از افترقا وجب البی، جدا شدن وجب البی، معاطات میشه این حرف را زد بنابر قول به ملک جائز. بنابر قول به ملک جائز از افترقا هنوز بی واجب نشده. کی واجب میشود؟ عند تلف عهد العوضین. پس ادله خیار مجلس هم میشه کسی بگه اصلا اینجور خیاری را نفی میکنه و معن میکنه. این تمام کلام در امر اول. امر دوم، البته لا یخفا که حرفای در امر اول، شما مثل دیشب میخوای حرف بزنی بعد از نماز یا حالا جداگانه میخوای حرف بزنی؟ ها، چون ایشون دیشب یه بحثی بود راجع به حق الزوجه و استمتاع، میگفت 4 ماه یه بار بیشتر حق نداره. گفتم خب اونم که آقا منبری گفت 4 ماه یه بار، اونم به قدر رأس الاشرفه مستمع گفت اونم مال خدا آقا، زنه گفت اونم مال خدا آقا. بفرمایید، حالا شبیه حرف دیشب نباشه. من که اونجا اشکال نکردم، من در خیار مجلس اشکال کردم. من اولا خیار حیوانم از اول فعلیت داره، یه فعلیتش بعده. صاحب الحیوان بالخیار الى ثلاثة ایام، یعنی الى ثلاثة ایام از اول یا بعد؟ معلومه از اول. اجازه رد بشیم، حالا روز اول تصرف نگه، باز حرفی شبیه حرفی دیشب تو میزنی. میگم روز اول تصرف جایز نبود، سب کرد 4 ماه بگذره و تصرف کرد. میگم روز اول آگوش که نمی کنی. روز اول چون تصرف واجب نبود سب کرد 4 ماه بگذرد، بعدم به ادنا تصرف تصرف کرد، سوار شد. میگم حالا یه همه جا که سوار شدن نی، یه جام پیاده شدنه. آقا هر سوار شدنی پیاده شدن دارد. ببینی هر سرابلندی سرازیری دارد. توجه بفرمایید، شبیه حرفای دیشبشه، خیلی فرق نداره با حرفا. امر دو، ببینید این امر اول گذشت و لا یخفا علیکم که این امر اول بحث بود از مبانی که اون مبانی غیر از مسئله افاده معاطات ملکیت لازم را همش باطل بود. بعد از مبانی بود که کل اون مبانی باطله در امر اول. یعنی بحث از این بود که معاطات علل قول بالملک آیا شرایط میخواد یا نه، علل قول بالعبا شرایط میخواد یا نه، آیا ربا علی القول بالملک الجائز درش راه داره یا درش راه ندارد، آیا خیارات علی القول بالملک الجائز یا باهر، همه این بحث ها بر مبانی بود که مورد قبول نی، چون ما گفتیم معاتات کل بیع به صیغه مفیدت للملکیه وللزوم. این امر اول بر یادتون باشد که مبانی نادرست بود. منتها یه طرفین میخواییم، یا تعاطی از یک طرف کافیه یا اصلا تعاطی نمیخواییم. هل یعتبر فی المعاطات التعاطی من الطرفین، بایع مبیع را اعطا کند، مشتری هم ثمن را، یا نه تعاطی از یک طرف به قصد بیع کافیه، بایع مبیع رو بهش میده که بعد پولش رو بدهد، یا مشتری پول رو بهش میدهد پلوش میگذاره که وقتی جنس از اون ور آب اومد چیکار کنه، تحویلش، یا نه اصلا ما اعطا نمیخواییم، من هیچ طرفی اعطا نمیخواییم، پول را میگذارد دم روزنامه فروشی، روزنامه رو چیکار میکنه؟ برمیداره، می انشالله مشرف بشید، نمیدونم حال ایران هم هست یعنی، انشالله مشرف بشید حجاز، نوشابه ها اونجوریه، پول رو میگذاره نوشابه رو برمیداره، این نیست. یا مثلا در حمام اون مثال معروف، خب اونجا هم پول رو میگذره در یک جایی، البته نسخه بدلش رو نخونید، نسخه اصلیش رو بخونید، پول رو میگذره در یک جایی و میره تو میره حمام، بعد پول رو میذاره اونجا و برمیگرده که هیچ اعطایی نیست. این بحث کردن و مبانی بحثم، مبانی مسئله هم بر اینه که آیا معاطات صادقه یا معاطات صادق نیست. وجه در این موارد صدق معاطات و عدم صدق معاطات، و لا یخفا علیکم که این بحث هم از نظر وجه و دلیل بی پایه است و بی اساس. چرا؟ چون ما اصلا در ادله کلمه معاطات نداشتیم، ما تو ادله معاطات نداریم، معاطات یک چیزی که در اصطلاح فقها آمده، چیزی که در ادله نبوده، سری که نبوده، قبری که مرده توش نی، حالا بشینیم گریه کنیم بگیم آیا حالا مرد و زن هر دو گریه کنن، زنا یا مردا تنها گریه کنن، یا اصلا نوار بذاریم گریه کنن، اصلا مرده ای تو قبر نیست. مباحث ام تنبیه دوم وجهش و دلیلش مسئله صدق معاطات و عدم صدق. ما اصلا عنوان معاطات در ادله نداشتیم، ما اونی که در ادله داشتیم چی در ادله داشتیم؟ بیع داشتیم، عقد داشتیم و شرط داشتیم. باید بریم ببینیم بیع و عقد صدق میکنه یا بیع و عقد صدق نمیکنه. و من المعلوم که در تمام موارد، چه تعاطی من الطرفین به قصد انشاء بیع، چه من طرف واحد و چه اصلا بلا تعاطی، در همه این موارد وقتی قصد انشاء باشد بیع صدق میکنه. ولکن تقول، اصلا در باب بیع ما دو تا اعطا هم نمیخواییم، یه اعطا میخواییم و یکی و اخص، یه اعطا میخواییم یه اخص، بلکه اصلا یه اعطا و یه اخذم نمیخوایم، ما قصد میخوایم و انشاء. یه اعطا و یه اخذ مثل اینکه نسیه یا پول رو میده که جنس بعد بشه، این که داره پول رو به اون میدهد و او قبول میکند، این داره اعطا میکند، آقای بایه داره چه میکنه؟ اخذ میکنه، این اخذش به عنوان انشاء قبوله. یا بایع مبیع را میدهد، مشتری مبیع را اخذ میکند، این اخذش میشه چی؟ قبول. اصلا ما در باب معاطات اونی که میخواییم برای تحقق صدق بیع انشاء بیع است، اما به اعطاء ثمن و قبول بایع به اخذ ثمن یا بالعکس، بلکه اصلا ما انشاء بالاعطاء و اخذم نمیخواییم، اصل الانشاء کافیه ولو بالفعل، ولو با جعل سمن فی کوز الحمامی، و بره تو حمام وایسه خودش رو بهش، بعد از شستن جعل و سمنه فی کوز الحمامی. یا مثلا همینقدر که پول رو میذاره دم روزنامه فروشی و روزنامه رو چیکار میکنه؟ برمیداره. ما اصلا در باب بی بیش از انشاء و مظهر قصد نمیخوایم. قصد باشد معلکی معل ابراز، قصد معل انشاء. این حق در مطلب، تحقیق در مسئله اینه. ما در بیع معاتاتی بلکه در کل بیوع یه انشاء در معاتات، یه اعطا میخواییم و یکی هم قبول دیگری، یکی اعطا میکنه یکی هم عقض میکنه. حالا یا عقض قبولن یا عقض از باب انشاء، همین که قبول میکنه که مسمن مال او باشه. هوای پاییز میگن آدمایی که نمیدونم شما سنتون بالا 60 سال هست یا نه، میگن این بالا 60 ساله ها باید آنفولانزا، واکسن آنفولانزا بزنن، چون آنفولانزا اگر اومد آدم که مقدار سنش بالا میره مشکل بتونه باش مبارزه کنه. حالا ما میخوایم بریم بزنیم چون بالاتر از 60 هستیم. حالا شما هم اگه بالاتر از 60 برید بزنید که حواستون پرت نشه. میگن سرماخوردگی اگه بهش نرسید فراموشی میاره. یکی از عوامل فراموشی سرماخوردگیه که آدم بهش نرسد. توجه بفرمایید، الزایمر. پس بنابراین اصلا ما در باب معاتات تعاطی من طرفین نمیخوایم، یه اعطا و یه قبول، بلکه اعطا و قبولم نمیخوایم، انشایی میخوایم من طرفین، ایجاب و قبول. این بحث نداره. انما الکلام در اینه، یعنی پول رو میذاره اونجا روزنامه رو برمیداره. تعاطی نمیخوای، معزول انشا ایجاب کافیه. بر فعلی ایجاب، بر فعل قبول، بر فعل. ما در باب معاطات ایجاب میخوایم و قبول. میخواد به تعاطی من طرفین، میخواد به تعاطی من طرف واحد و اخذ من دیگری، میخواد نه به فعلی غیر از تعاطی. پول رو میذاره اونجا روزنامه رو برمیداره. حالا اینا بحث ندارد که بیع است. بحث اینه که آیا اگر قصد فروش بود، طرف هم میداند که طرف قصد فروش دارد و راضی به فروشه، آیا همین قصد فروش ولو به مرحله اظهار و ابراز نرسیده کفایت میکند در تحقق عقد؟ من فی ما بین خود و خدا میدانم که آقای بای فروشنده کتاب به منه، اونم فی ما بین خود و خدا میداند که من خریدار هستم و پولشو میخوام بهش بدم. هنوز به مرحله انشاء نرسیده. آیا محض علم به قصد کفایت میکند یا نه انشاء لازمه در باب بی و بلکه در باب همه عقود؟ دو احتماله. یک احتمال این که بگیم نه، انشاء طریق بوده، موضوعیت که نداشته. انشاء و ابراز قصد برای این بوده که قصدشو بفهمد و لذا به لفظ به فعل به هرچی بود کفایت میکرد. خب حالا ما اگر از علم ایقوف فهمیدیم قصد او را، کفایت. این یه احتمال، بگیم یک فل قصد ولو بلا مبرزن و بلا انشاء و بلا اظهار. احتمال دیگر این است که بگیم نه، ابراز عند العقلا موضوعیت دارد. عقلا آمدن برای اداره معیشت و زندگی و برای اینکه اختلافات زیاد نشه در جامعه، گفتن قراردادها باید چه بشود؟ اظهار بشه، یا با لفظ، یا با معاطات، یا با کتابت، یا با اشاره، باید اظهار بشود. و اگر بگیم به محض علم به قصد کفایت میکنه، اختلاف پدید میاد. این آقا میگد که من یقین داشتم که تو قصد فروش داشتی، پس کتابت مال منه. هرچی بیچاره این میگه نه، باید بریم پرونده تشکیل بدیم، یه پرونده، یه وکیل، که آیا من صدق راست میگم یا اشتباه میکنم. اون آقا میگه من یقین داشتم تو مخواستی بخری، پس پولا رو بده به من، که میگه ارزون شده. میگه ارزون شده شد. تو همینقدر که قصد داشتی خرید محقق شده، بیا برو جنسا رو وردار و برو. من قبول نمیکنم، باید بریم چی؟ محکمه. بگیم نه اظهار و انشا موضوعیت دارد لیقل الاختلاف، نمیخوام بگم اختلاف از بین میبره، اصلا میگه نه ابرازم نشده، ولی اختلاف با انشا کمتر میشود. ولی اگر گفتید محض علم به رضا کافیه در عقود، محض قصد، اختلاف زیاد میشود. ولی اوجه ها چندم؟ ها؟ دوم که عقلا اصلا اینا را قرارداد میدونن، صرف قصد را قرارداد نمیدونن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.